معنوی این مکان مقدس بهرمند بشن، چرا که میگن اون قبر که در مدینه شد قم پیدا شده در مدینه قم. انشالله که زیارت همه شما عزیزان شنونده‌ای که از طریق امواج سفر روحانی کردیم به شهر مقدس قم، آمدین تا عرض ارادت خودتون رو به ساحت کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه ابراز بکنید. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم انشالله قرارمون در فاطمیه ای در کنار قبرستان بقیه علی مدد. خدا نگهدار.
روزهای سختی بود. پدرم میگفت باید صبر کرد. مادرم اما چیزی نمی چیزی درون سینم بیقراری می کرد. حرفهای او مثل آیه های قرآن، مثل انا انزلنا، مثل والعصر، مثل کوثر. مادرم انگار رفتنی تر از همی شد.
سلام ما به رحمت و وجود تو، سلام ما به چهره کبود تو، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات.
لقمه حلال یکی از خوشمزه ترین لقمه های دنیاست. نمک قناعت این لقمه رو خوشمزه ترم میکنه. قناعت از اون چیزاست که توی بکار بردنش اصلا و ابدا نباید قناعت کرد. قناعت مثل گنجینه یه که تمومی نداره. هر چی بیشتر قناعت کنی گنجت بیشتر میشه. اینجوری اگه درویش هم باشی پادشاه میشی.
خدا به بنده هاش تو سه چهار جا کمک میکنه.
آره.
سه چهار جا. یکیش خونه خریدنه. همین کاری که ما باید بکنیم.
واقعا من به خدا ایشالله هر کی بی خونه از خونه دار بشه.
ایشالله. ببین این پول پیشو. میذاریم کنار پول خودمون یه مبلغ هنگفتی میشه. قشنگ میشه یه خونه نقلی خرید.
خب باشه بریم دیگه.
کجا بریم؟
بونگا دیگه.
بونگا؟ بونگا آوردم اینجا. بونگا کو؟ بگو کو.
کو. اذیت نکن.
به جان خودم.
ببین 40 متر چند کی چی 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 85 تا 100 متر. اینو بگرد. وا چقدر مورد زیاده.
85 متر نه بابا نگاه کن. اینها. این حدود 84 متر دو خوابه خوش نقشه طبقه دوم نمیشه. نمیشه بریم متراژ پایین‌تر. بیا.
80 متر.
60. ببین اینا 68 متر دو خوابه کم واحد خوش نقشه نورگی نمیدونی دو برابر قیم، دو برابر پولی که ما داریم.
اوه من اصلا نمیرم پایین تر 60 متر زندگی کنم. یا بگو نمیخوام خونه بخرم، بیا بگو بریم لونه موش.
عوضش خب خونه خودمونه خانم، چه فرقی میکنه؟ بیا 55 متر خوش نقشه تخفیف، این متر مناسبه. میخوای یه زنگ بزنم؟ مناسبه ها، مناسبه.
یه خوابه آخه
بابا میگم خب چیکار کنم؟ خونه خودمونه خانم، ایشالا بچه دار میشیم یه خواب اضافه میکنیم. یه خواب اصلا مال خودمونه، کمک میکنه خدا. بگو
به من الان یهو به این نچه رسیدم که میشه بیکار دیگه هم بکنیم. به نظر من یه زنگ بزنی به بابا بهش بگیم داریم کار خیر انجام میدیم و اینا، یه کمک
بهمون. نخیر خانم، فهمیدم چی میخوای بگی. من این کارو نمیکنم. من این کارو نمیکنم. من اهل این رفتارا بودم که 3 سال پیش با باجنا خواب خونه خریده بودم دیگه.
خب حالا قیافتو اینجوری نکن. بابا مغلبه که نیست خیر بگم.
نه فهمیدم اینو، من شما نداره که. آقا جان این قضیه، یعنی اگه خونه بزرگ بخریم باید امکانات بیشتری به دست بیاریم، یعنی باید وسایل بیشتری بگیریم، یعنی باید شغل دوم بگیریم که کار کنیم که همه این خرجشو بدیم دیگه. آقا پس این وسط قناعت چی میشه؟
ولش واسه اینا رو.
قناعت چی میشه؟
من که خودت میدونی من اصلا از اون همسرا نیستم. من واقعا دوست ندارم تو رو به درد سر بندازم، ولی آخه
چی؟ بابا خونه خودمونه، نگاه کن، به خاطر همه این کارو، به خاطر دوری از هرسه. ما اگر این کار بکنیم یک قدم، حتی یک قدم به طرف قناعت برداشتیم. این خودش خیلی مهمه.
ببین شکر خدا که بکنی قناعت خودش میاد.
بله
همیشه خدا ما رو مد نظر داره. به جان خودم
باشه.
باشه
من بگم
ما یه همچه خانواده هستیم دیگه.
خب 20 متری
نه 19 متر الان باب خونه ما چندی بگم الان پولی که ما داریم 19 متر
من تقام نوست
قناعت کنه نفس بر اندکی، که سلطان و درویش بینی یکی. اینو شیخ اجل سعدی گفته که دنیا دیده است. اتفاقا یک باب از 8 باب گلستان و یک باب از 10 باب بوستانش رو هم به همین قناعت اختصاص داده. قناعت توصیه همه اهل خرد و حکمت در همه فرهنگ ها و زمانه هاست. در برنامه خط آزاد امشب شما هم در مورد قناعت صحبت کردید. صحبت‌های شما رو بشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی برای همه اونهایی که این برنامه رو روی آنتن میبرن و انصافاً برنامه‌های پرمحتوایی است. اما در رابطه با بحث قناعت من فکر می‌کنم اگر ما اندازه داشته‌هامون استفاده کنیم و سعی کنیم اسراف نداشته باشیم میشه قناعت، ولی خیلی از اوقات متأسفانه چشم هم چشمی‌ها و اسراف نمیذاره قناعت داشته باشیم. قناعتی که امیرالمومنین فرمود بالاترین ثروته. انشاءالله که اهل قناعت باشیم هممون. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود.
سلام، شب بخیر. قناعت یعنی این که ما به داشته های فعلی خودمون راضی باشیم، بر اساس همون چیز داریم در زندگی هزینه کنیم، برای خودمون نیازهای اضافی ایجاد کنیم و به نوعی به دنبال اسراف کردن نباشیم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. فرخوشید.
انسان باید در زندگیش قناعت رو تلاهه کارش داشته باشه و هر چقدر ما قناعت کنیم اونقدر سودمونه. و این هم اضافه کنم که قناعت با خفافت و خسیس بودن متفاوته. آدم گانه در زندگی پیشرفت های زیادی انجام میده و ممکنه صرف جوی خوبی من انجام میده و کلا انسان هر چی که داره از قناعتش داره. هر چقدر انسان گانه تر باشه زندگی به کام شیرین تر خواهد بود. کیوان بیگلو هستم از زنجان. خدا نگهدار.
از اخلاق رذیله است که آدم یکی رو میبینه بعض مالش خوبه، خونش شمرونه، میره آه میکشه، میگه چرا من ندارم یه همچی خونه ای، همچی ماشینی، همچین بساطی. این خیلی بده. روایت داره همیشه در کارهای دنیایی به پایین دستتون نگاه کنی. کسی که وضع مالیش خوب نیست، یه باجناق داری، یه خونه 60 متری، اون باجناقت خونه 2000 متری داره، اونو برو نگاه کن، اونو برو نگاه کن. اگه اون نگاه کردی از خدا راضی میشه، اما اگه اون نگاه کنی آه میکشی چرا من مثل اون نیستم، خوب نی بده. به واسم داره لقمان به پسر گفت پسرک من همیشه در کارهای دنیا به پایین دستت نگاه کن، به بالا دستت نگاه، ولی در کار آخرت به بالا دستت نگاه کن. اونی که نماز شب دو و از اون یکی و از اون پامیشی به اون نگاه، به اونی که با این که خیلی وزی مالش هم خونه برای فقرا میخره به اون نگاه کن. ولی در کار سعدی شاعر معروف یه وقتی کفش نداشت، پولم نداشت بخره، شاعر حالا قبل شیراز چه خبره؟ سعدی تو درش قر میزد خدایا ما شاعر ایران باشیم و یه جفت کفش نداریم چه وضعیه. عجله مسجدی رد شد، دید یه نفر از زانو به پایین پا نداره، یه جفت پا نداره. سعدی وقتی این دوتا پا نداره، الحمدلله الحمدلله، اگه پا ندارم، اگه کفش ندارم، پا دارم، خوشحال شد که پا داره. دید اون پایین دست نگاه کرد، همچنین که پایین دست نگاه کرد دیگه قر نزد، به خدا نگفت چرا کفش نداره. در کار آخرت به اون که کار آخرتی بیشتر میکنه، به آموزش پرورش مدرسه میده، بیمارستان میسازه، خونه میخره برای فقرا، خمس میده، کار خیر میکنه، به اون نگاه کن، نه به اونی که خشکه، نم پس نمیده، نم پس نمیدن. بعضی پول دارن اما نم پس نمیدن. لقمان به پسرش چی گفت؟ گفت دو چیز رو فراموش کن، دو چیز فراموش نکن. یه حدیثه، خدا رو فراموش نکن، مرگم فراموش نکن. اون دو چیزی که فراموش کن چیه؟ به کسی خوبی کردی؟ فراموش کن. جهاز دادی به دختر؟ توقع نداشته باش که مادرش یا پدر دختر بیاد سلام کنه؟ نه، من نه. کسی هم به شما بلی کرده کینش رو تو دلت نگی. در کارهای آخرت به اشخاصی که قدیم کار خیر میکردن نگاه کن، حالا هم هستن، اون قدیم هم بود اما حالا بیشتر. قدیم هم افرادی بودن مثل آج مثل شالشیرر حاج حسین معصومی، نمار قدیم بودن اما کم، اما حالا بیشتره.
شبتون بخیر باشه. 19:42 دقیقه است، ویژه برنامه خط آزاد رو میشنوید با موضوع قناعت. عرض کنم خدمت شما که اگه دستمون توی جیب خودمون باشه، اگه به جای اینکه چشممون دنبال دست مردم باشه کمتر خرج کنیم، اگه نخواهیم که به کسی رو بندازیم، میتونیم سرمونو بالا بگیریم و بگیم من محتاج هیچ کس نیستم جز خدا. با قناعت میشه عزیز بود، میشه آبرومند و محترم بود. از مولا علی علیه السلام روایت شده که فرمودند هر کس به مقدار کفایت قناعت کند آسایش مییابد و برای خیش زمینه گشایش فراهم می کند.
به نام خدا، سبی الله جاقی هستم. ما فاتم بزنی ندارم.
چی رو؟
چی گفته دنیا؟
نداره دیگه، ما عادت خیلی فرموشیه شما.
شاست فرموشی یادم.
اب نداره، شما بشین
رو خواهد بشین رو خواهد. دوستان چه پایین دوار افتاد؟
افتادی؟
نه نه بزرگیشی گرفت. هشتا پیش داشتم از سرکا بالای پنج طبقه، طبقه پنجم. بقیه فشقه من گرفت، پرتم کرد پایین. نو ما رفتم تو کما، دکتر رو جوابم کردم.
9 سال پیش که از ساختمون افتاد، تقریبا تقریبا 27 روز علائم حیاتی هم نداشت. اون موقع هم که میخواستن دستکار بکشن، این روز آخر بود دیگه، همه ناامید شده بودن که دیگه ایشون نخواستن دیگه به هوش نمیاد. دکتر تصمیم گرفتن که بکشن. نمی چی میشه اون روز دیگه معجزه میشه، چجور میشه دیگه علائم حیاتیش برمیاد. که دکتر ها میگن آره این دیگه به زندگیش برگشت. دستگاه نمیکشن، بعد چشما کامل باز میشه، انگوشاشو آروم تکون میداد. یعنی روزی بود که خبرنگارا ریختن تو بیمارستان. به حوشون این چشماش فقط باز بود، چون که نه ماه به همون صورت بود. بذارید نه ماه این حساب و این فیزیوتراپی و این دکترون درمونا بالاخره دست و پاش حرکت میکنن. سال که اینجوری میشه فیزیوتراپی میرن روی پاشو میتونن بایستن، ولی به کمک واکر و اینا. من یه روز افتادم ملاقات، بعد گذاشت بزرگشون پیشنهاد که آره اینجوری زبی این شرایط داده شما قبول میکنین؟ من به نسبتون گفتم نه، من قصد ازدواج ندارم. بعد که اینا رفتن هی اومدن هی من هی میگفتن اینا، مامانم اینو گفتن خب شما یه حالا یه بیان حالا حرف بزنی، یه چهار ماه یه پنج ماه با هم حرف بزنی، شاید حرفایشون بهت مثلا مهر و محبتش به دلت نشست. گفتم باشه ایب نداره. ایشون مدن چهار ماه صیغه خوندن، بعد ما با هم دیگه حرف میزدیم میرفتیم، من میرفتم ایشون زد نمیتونستم بیام، مثلا میرفتیم بیرون حرف میزدیم و اینا، بعد کم کم به مهرشون به دل من افتاد.
موقعی که گفتید نه مریض بودن و تازه از کما اومده بودن بیرون، نه هیچ براتون مهم نبود؟
نه خب حادثه هست پیش اومده دیگه. بعد که مثلا من اینجا همه گفتن این شرطش اینجوریه، مثلا شما نمیتونی با هم زندگی کنی، شاید در اینجا بچه دار نشی، ولی بازم با اینا ما اون چهار ماه دیگه اون چهار ماه من نمیدنم چجوری شد دیگه مهرشون رو خود دل من، بعد دیگه جوابم مثبت بود.
آقای اجاقی، شما اون موقعی که میگید که با واکر رفتید خواستگاری، فکر میکردید که جواب مثبت بگیرید یا فقط امیدوار بودید؟
من بذار برم، ولی نمیخواد بگه، نمیخواد بگه، نمیخواد بگه، ولی بگه. رفتم گفتم، گفتم فاطمه من با واکر اومدم، خواسته هیچی هم ندارم، همین یه واکر دارم، فردا بگه نداری، معلولی، چلاغی، من قبول شد. به این گفته بودم، با نرم این معلوله، من گفته بود زبی دوتا پا هم نداشته باشه، من خون باشه ازدواج کنم.
آخه میدونی اخلاقشون خیلی خوبه، یعنی الان من الان از دیگه 6 هفته داریم ما هم زندگی میکنیم، یعنی کوچکترین بی احترام بهم نشده، یعنی اون هر روز این مهرشون بهم بیشتر میشه، یعنی جوری که اگه یه روز توی این خونه نباشم من شاید مریضشم. یعنی زندگیم که الان با اینکه بازم مستجریم، بازم که زندگیمون اینجوریه، بازم من خدا رو شکر میکنم. یعنی اگه فکر کن اون زندگی رو من اگه میرفتم، به خوشبختی این الانم نمیرسیدم.
واقعا بعضی موقع فکر نمی کنید که کاش که قبول نمی کردم این همه سختی همش بیمارستان؟
ببین من نوایل سالی که با هم ازدواج کردیم، چرا مثلا اطرافیان بودن هی میگفتن شما چجوری با این نداری، با این وضع شوهرت میسازی؟ گفتم ببین اون بالا سری حکمتش بی جواب نیست. ببین من شاید با قبولی همچین آدمی شاید یه گوشه مثلا از اون نظر خدا رو به خودم جلب کنم، همینم شده. یعنی زندگیمون درست از اول با نداری و نبود مثلا سازگار کردیم، ولی خدا رو شکر من تا به الان محتاج نبودم که بگم من محتاج کسی شدم که بخوام برم دستم طرف کس دراز کنم اصلا، چون تا الان به اینجا رسیدم که شاید تو قسمت منم اینجوری بوده، تو یه قسمت یکی دیگه اونجوری بوده، شاید من اگه با یکی دیگه ازدواج میکردم شاید بهتر از همین حالا بودم، ولی همه چی مال الان نیست. اون سال که ازدواج کردیم بدون پشتیبانی بودیم دیگه، خودم سر کار می‌رفتم و کار می‌کردم، دوتامون هماهنگی می‌کردیم، من که کار می‌کردم درآمدمون در میومد، بالاخره ما سجه بودیم، یه اتاق 12 متری شروع کردیم و بعد کم کم از پله اول به آخر رسیدیم دیگه. بالاخره تو این چند سال هم کار کردیم، هم پسنداز کردیم، هم گشتیم، هم رفتیم و اومدیم و اینا. دکترش رفته، دندونشون به کلی از بین رفته بود، تکش چپ شده بود جوری که انحراف داشت، تکش جراحی کردیم دندونشو، لثه‌شو، بعد به مرزمون. بعد دکتر الان هر ماه میره مغزاصاب میره تهران.
توی همه مراحل با هم بودیم؟
با هم بودیم، با هم بودیم. توی
من دوستش دارم، واقعا میتونست به یه سالم ازاز کنه با من نظر، من دوستش دارم.
خب مثلا زندگی خب دو طرف باید علاقه داشتیم که ما الان با همگه علاقه داریم هم دیگه. این هم سمره ازدواجمون یه دختر کچولوه 5 ساله.
چند سال بعد از ازدواجتون به دنیا اومده
مهدیه؟ مهدیه 2 سال بعد، 24 اسفند میره تو 5 سال.
شبتون بخیر باشه. به لحظاتی رسیدیم که بعد همراه بشیم با حاج آقا دربانی و صحبت‌های ایشون رو راجع به موضوع برنامه بشنویم. حاج آقا سلام عرض می‌کنم دوباره به شما.
مجدداً سلام بر شما، خسته نباشید.
ممنونم. نمیدونم برنامه رو همراهی کردید یا خیر.
بله.
ما در مورد موضوع برنامه خیلی صحبت کردیم، شنوندگانمون هم نظر دادن. حالا شما بفرمایید که نمیدونم واقعا از کدوم منظره چه زاویه‌ای میخواید به موضوع نگاه کنید و چه جوری جمع‌بندی کنید موضوع رو.
اجازه بدید من اول قناعت رو تعریف کنم.
بله.
قناعت در مقابل با حرص و طمع، یعنی کسی که دنبال به چنگ آوردن به هر قیمتی میشه حریص.
بله.
و کسی که علاوه بر این که هی حرص میزنه که چرا من ندارم، بیشتر میخوام، علاوه بر این چشش دنبال اموال مردمم هست، میشه آدم طمعکار.
درسته.
یعنی یه مقداری از حرص فراتر طمع.
بله.
شما در نظر بگیرید قناعت در مقابل اینه، یعنی کسی که برای به دست آوردن افراطی و بیش از حد نگرانی نداره و تلاش نمی‌کنه، چشش هم دنبال اموال مردم نیست. پس اگر ما اینطوری قناعت رو تعریف بکنیم، فرقی بین دارا و ندار نداره. ممکنه یک کسی تمام دنیا رو داشته باشه ولی باز حرص بزنه که من بیشتر میخوام. این با تمام ثروتمندیش آدم قانعی نیست. ولی یک کسی نه، با امکانات محدودی که در اختیار داره
بله،
برنامه ریزی میکنه و از امکانات خودش به نحو احسن استفاده میکنه، با کمبودهاش کنار میاد. این به اون آرامشی که ما مد نظرمونه در قناعت میرسه، هرچند واقعا از لحاظ مالی عالی نیست، حتی بسیار خوبم نیست، این متوسطه.
بله.
یا ممکن حتی پایین تر از متوسط، ولی آرامش داره. خودتون فکر میکنم اینجور آدم ها رو گاهن دیدید که در این کم دارایی آرام هست، صبورن، اون لذت زندگی رو دارن میچشن. و بالعکس اتفاقا آدمایی که بعضن همیشه اینطور نیست، خیلی دارن، خیلی هم قور میزنن. از بعضی از بازاریا سوال میکردن، میگفتن اینایی که میدونیم وضعشون خیلی خوبه همیشه ناله میکنن، نه بازار خرابه فلانه، ولی میبینی یک کاسبی.
اکثرمون همیشه ناله میکنیم، حالا اکثرمون هم که خیلی، حالا نه خیلی ثروتمندیم یا نه خیلی ضعیف، ولی خیلی خیلیامون ناله میکنیم.
نالانیم.
بله بله.
آرامش نداشته باشیم. نگاه میکنیم یکی یه ماشینی بهتر از من داره، حرص میزنم، طمع دارم، این چرا باید اینو داشته باشه؟ بعد من برای اینکه به اون نقطه برسم خودمو در یه فشار بالایی قرار میدم. من اجازه بدید 3 تا نکته برای راه حل مقابله با حرص و طمع عرض بکنم که فکر میکنم کارایی داره و عملیه. اولین مطلب اینه که ما فکر کنیم ببینیم اصلا برای چی قراره این پولها رو، این امکانات و این دارایی و این خونه رو، این زندگی و هر چی، برای چی اینا رو باید داشته باشیم؟ آیا فلسفه‌اش جز اینه که ما رو به آرامش برسونه؟
بله.
تو معنینه واقعی و لذت برسونه. اگر میبینیم با داشتن اینا به لذت نمیرسیم، همش نداری هامونو میبینیم، پس بدونیم که قانع نیستیم. بریم راجع به فلسفه وجودی امکانات دنیایی فکر کنیم، ببینیم چیکار میتونیم کنیم که با داشتنش به آرامش برسیم. نکته دومی که واقعیت مطلب اینه، در روایات هم آمده که اگر با آدمایی که سطح زندگیشون خیلی بالاتر از خودته مراوده کنی، بیدین میشی. میفرماید شما وارد زندگی اون میشی در حالی که دین داری، ولی میای بیرون در حالی که دین نداری، چون میگی خدایا اگه این زندگیه پس ما داریم چی کار میکنیم؟
دقیقا.
ما دیگه مرگ تدریجی هستیم، ما بدبختیم، ما فلانیم. و در حالی که قبلش خوب بود همه چیز، قبلش آرامش داشتی با همین امکانات، یعنی رفتی اونجا فقیرتر نشدی، ثروتمندتر هم نشدی، اما الان روانی به هم
رسید. اما حالت بد شد.
واقعا حالا آدم بد میشه.
بله
برای
بله.
خیلی نباید تلاش. بعضی فکر میکنن بزرگ شدن به اینی که ادای آدم های بزرگ رو در بیارن، میخوان با آدم های مراوده کنن که مثلا وضع مالی خوبی دارن، بعد این مراوده بدترشون داره میکنه، یعنی داره بیچارهشون میکنه. مثلا فلان دوست رو انتخاب میکنه که ساعت برند فلان، لباس برند فلان، این برای اینکه یه ذره شبیه اون بشه، احساس حقارت نکنه، میره خودشو به بدبختی، قرض و قله، خدای نکرده به حقارت میندازه تا مثلا یه ساعت اینجوری بخره، یه پوزی بده، بعد اون موقع حتی به انحراف میکشه. مثلا یکی از دانشجوهای من میگفت من به خاطر همین به مواد
عجب اصلا آدم هرچی خودش هم داره دیگه چشمش میفته.
این خیلی مهم، خیلی نکته قشنگی فهمونید. آخرین مسئله هم که وجود داره اینه که ببینیم واقعا اگه قناعت داشته باشیم آدمایی که قانع بودن به چه آرامشی رسیدن. این آرامش به ما این انگیزه و این تشویق رو ایجاد میکنه که ما شبیه اینا بشیم. ببین اگر من هرس نخورم چقدر زندگیم آرومه، ببین امراض بدنی نمیگیرم بر اثر این هرس خوردنای زیاد، ببین دعوا نمیکنم تو خونه، ببین با زن و بچه‌م خوبم، ببین با شوهرم خوبم، ببین با رفیقام را... ببین انقدر نق و نق نمیزنم، انقدر اعصابم خرد نیست، انقدر همه چیز زشت نمیبینم. این عوارضی که متاسفانه هرس و طمع بر آدم میاره رو باید یکم آدم بهش فکر کنه. مثلا هرس و طمع باعث میشه کلا آدم همیشه قصه داشته باشه، همیشه ترس داشته باشه
درسته.
که نکنه من افت کنم علاوه مادی، بعد ممکنه خدای نکرده آدم کارش به حقارت بکشه، من برم مجیز یه کسی رو بگم، برم
ای وای
پاچه میشه ها، قبول نداری دینا رو
چرا
که به پول برسم. یا مثلا دیدید بعضی موقع آدم خیلی آدم هرس غصه میخوره که مثلا یه کسی به خاطر اینکه یه فرد دیگه به مال و منال بالایی رسیده یه جوری کرنش اون رو میکنه که چرا، چون اون پول داره من ندارم. این مگه حقارت جز اینه؟ حقارت
قطعا همینه دیگه. چه تصویر زشتی بود این متحسن. این چه تصویری که ساختید شکل گرفت توی ذهنمون. امیدوارم که واقعا هیچ کدوممون به اون مراحل به اون جاها نرسیم، قناعت پیشه کنیم
انشالله. البته ببینید ما حرف میزنیم، حرف تا عمل خیلی فاصله داره.
بله بله.
امیدوارم یه مقداری این باعث بشه ما به فکر بیفتیم، یه جایی به زنگاهی یه تلنگری بر ما بشه که به آرامش برسیم.
انشالله هممون با هم به آرامش برسیم انشالله. خیلی متشکرم از شما آقا دربانی، شب شما بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
ممنون، خدا نگهدار شما.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرمایند بیشک خداوند با خشم فاطمه به خشم می آید و با خوشنودی او خوشنود می شود.
سلام بر فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
خیلی ممنونم که این ویژه برنامه خط آزاد رو هم تا پایان همراهی کردید. فردا رأس ساعت 19 میرسیم خدمتتون. تا فردا مراقب خوبیاتون باشید.
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شب های روشن، خدا حافظ ای شعر شب پای روشن، خدا حافظ ای قصه عاشقانه. خدا حافظ ای آبی روشنه، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه.